نوشتند که سلام جناب دکتر احمدی، جوان 30 ساله هستم. گفتند که یک سال است که در ناحیه گلو برآمدگی ایجاد شده، گاهی کلان میشه و گاهی خرد. معاینه و عکس هم انجام شده، مشکل تیروئید نیست. پزشک میگه زیاد عصبی نباش، استرس نداشته باش. نظر شما درباره این اختلال چی است؟ این روحی است، جسمی است، چی است؟
خدمتی شنونده عزیز عرض بکنم، ببینین برجستگی ها، توده ها یا دانه هایی که ممکنه در قسمت گلو باشه، بسیار خوب بود که ما میدانستیم در کدام قسمت گلو، چون ما گلو به هر حال میتونه روبرو، یعنی جلوی گلو باشه، طرف چپ باشه، راست باشه، تقریبا قسمت های
شمال
عقبی
باشه، شمال شرقی باشه، شمال غربی باشه.
این بسیار مهم است، بخاطر اینکه ناحیه توده و او برجستگی که گفتم میشه، خب برای تشخیص و برای احتمالی ای که ما چی تشخیص را مطرح بکنیم کمک میکنه.
بله، خب مثل که تهیه کننده برام یک مقدار اطلاعات داشتن، گفتن که سمت راست.
سمت راست.
بله.
ما ببینید علتهای مختلف برجستگی های گلو را ما اشاره میکنم، بسیار مختصر با توجه به محدودیت زمانی و بعد نکته را که خدمتی شنونده عزیز عرض بکنم میگم. شایدترین توده ها یا برجستگی ها میتونه مربوط به همین قضیه تیروئید باشه که اینا اشاره کردن. گاهی میتونه کلی قده تیروئید به دلایلی بزرگ شوه، گاهی میتونه یک طرفش سمت راست یا چپ باشه. توده ها و بزرگ شدگی های تیروئید هم دلایل مختلف داره، میتونه نودول های تیروئید باشه، میتونه گواتر یا بزرگ شدن خود بافت و نسج تیروئید باشه، یک قسمتش یا کلش. و بعضی وقت هم هست که کیست های تیروئیدی ما داریم، کیست هایی که به صورت ممکن است امی حالتی که اینا میگن حالت خرد شدن و بزرگ شدن هم داشته باشه. گهگاهی بیمار حس میکنه که توده که در قسمت راست یا چپ گلوش یا روبروی مثلا گلویش هست، گاهی کوچک میشه، خرد میشه، گاهی کلان میشه. پس یک علت مشکلات تیروئیدی میتونه باشه. بزرگی غدد لنفاوی در گردن، ما زنجیره های قدامی و خلفی در از غدد لنفاوی در گردن داریم که به هر دلیل میتونه یکی یا چند تای از اینها بزرگ شوه. غدد لنفاوی یک سیستم خاصی هست در بدن ما که در قسمت های در کل بدن ما هست، در گردن ما کاملا زیر پوست است. در گلو دردها، دندان درد، گوش درد و همه عفونت هایی که در قسمت فوقانی بدن ما رخ میده، ممکنه غدد لنفاوی مصاب و درگیر شوه و یکی از اینها کوچک و بزرگ علت بزرگ شدگی پیدا بکنه. پس غدد لنفاوی هم میتونه عامل باشه. خود غدد بزاقی، امی که آب دهان ما و بزاق ما را تولید میکنه، اینا هم اگر مشکل پیدا بکنه، به صورت یک برجستگی ممکنه در گلوی ما مشاهده شوه. غدد تحت فکی یا زیر امی استخوان فک ما، این هم چانه ما، این هم میتونه بزرگ شوند و باعث پس بزرگ شدن این غدد هم میتونه بزرگ شدن را در گلوی ما ایجاد بکنه. کیست های ناحیه گردن ممکنه به تیروئید اینا ربط نداشته باشه، مربوط به عضلات باشه. اگر کدام کیستی، یعنی یک تودی توخالی حاوی یک مایه خاص که او دیگه توده یا تومور برش گفته نمیشه، برای او کیست گفته میشه یا سیست، اینها هم میتونن علت باشن. خود مشکلات ناشی از عروق خونی، رگهای خونی که از اینجا عبور میکنه، گاهی اینا به دلایلی برجسته میشن، یک ناحیهشان بزرگ میشه و با صورت یک توده مشاهده میشه.
بله.
توده های ناشی از عروق خونی را ما تاکید میکنم که بسیار مهم است. دیگه یکی خب مشکلات پوستی، گاهی وقت ما یک غده مربوط به پوست است، بافت های زیر پوستی ما یک برجستگی ایجاد میشه و باعث بزرگ شدن اینمی توده میشه. و تومورها هم به هر حال علت دیگی است که میتونه سرطان ها و تومورها هم به صورت یک توده های در گردن مشاهده شوه. تمام اینا را ما گفتم خدمت شنونده عزیز برای که خودشان و سایر شنونده ها در این قسمت متوجه باشن. نکته ای که ما جهت راهنمایی این شنونده میخوایم عرض بکنیم ایست که اینا گفتن ما عکس گرفتیم، شاید عکس حتی توده ها و بزرگشدگی های تیروئید اگر عکس ساده یعنی ایکس ری گرفته باشن، یک گرافی ساده گرفته باشن، کمک نکنه. بسیار بسیار لازم است که اگر انجام ندادن سونوگرافی از ناحیه گردن و اینم قسمت باید انجام بتن. این بسیار تشخیص دهنده است، بسیار خوب است، یک چیز ساده و آسان است. گاهی هم اگر به نتیجه نرسن ممکن از ناحیه MRI یا CT scan باید گرفته شود. این که ناشی از استرس هست یا نیست، چرا گاهی وقتی ممکن است یک زمینه یک علتی اینجا وجود داشته باشه، با استرس، با تشویش، با مسائل عصبی و روحی و روانی ما یک چیز یک بزرگ شدگی هایی را در اینجا حس بکنیم. اما به هیچ وجه ما توصیه نمی کنم که این بسنده و اکتفای به می بکنه که مربوط به استرس و این چیز هاست. نه، توده های گردنی حتما باید ماهیتش و دلیلش و کلن جایگاهش باید مشخص شود که چی هست، هست یا نیست، اگر هست چیست و اقدامات لازم درمانی باید برای او صورت بگیره.
بله، متاسفانه فرصت نداریم آقای دکتر.
بله، من میخوایم بگم که استرس ها ممکنه یک چیزی اگر باشه ای رو برجسته بسازه. اما این علت عام نیست و با این اکتفا نکنن. حتما اگر سونوگرافی ندادن حتما یک سونوگرافی بکنن، به احتمال زیاد میتونه کمک بکنه که توده به خاطر چیست.
تشکر درست در باشه. تشکر از شما، بسیار لطف کردین، ممنون. باش ما خدافظی میکنم. با پایان برنامه زنده باد زندگی رسیدیم. تشکر از همراهیتان. جانتان جور و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. صدا و سیمای خراسان رضوی فردا با غرور و افتخار میزبان پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دفاع مقدس خواهد بود. پیکر پاک یکی از شهدای گمنام دفاع مقدس که به تازگی در مشهد مقدس تشییع شده است، فردا در محوطه صدا و سیمای خراسان رضوی در خانه ابدیش آرام می‌گیرد. این مراسم ساعت 9 صبح فردا 11 جدی برگزار می‌شود. به تازگی و همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیکر 400 شهید گمنام دفاع مقدس با حضور مردم قدرشناس ایران در سراسر این کشور تا خانه ابدیشان بدرقه شد که از این تعداد 12 پیکر در مشهد مقدس تشییع شدند. حکمت الله میوندی سخنگوی برشنا میگوید تمام مشکلات برای تطبیق پروژه منطقی کاسا 1000 در افغانستان حل شده. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد.
حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا میگوید تمام مشکلات برای تطبیق پروژه کاسای 1000 در افغانستان حل شده و فضای امنی فراهم شده است و از حامیان بین المللی این پروژه میخواهد برای تطبیق این پروژه منطقه‌ای دست به کار شوند.
اوس محل په افغانستان کې د دې د پاره بستر آماده ده چې دوی خپل نیمکاره پروژې بشپړ کړي، او موږ په ټوله په تمامه معنا سره د دوی سره همکاري کوو، او دوی ته د دې زمينه برابرو ترڅو دوی په د امن په فضا کې او د آرامۍ په فضا کې وکولای شي خپل نیمکاره پروژې چې دي هغه بشپړ کړي.
پروژه کاسا 1000 برق را از تاجیکستان و قرقیزستان از طریق افغانستان و پاکستان صادر می کند. این پروژه در سال 2005 در سازمان همکاری اقتصادی منطقه‌ای ریکا تأسیس شد که قرار بود کار این پروژه در مارچ 2022 به پایان برسد و 1000 مگاوات برق را از تاجیکستان و قرقیزستان با پاکستان ارسال کند، اما به دلیل ناامنی در افغانستان کار این پروژه تکمیل نشد و حالا حکومت موقت طالبان میگوید اکنون در سراسر افغانستان امنیت برقرار است و خواهان تطبیق پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای در افغانستان هستند. در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد میگوید پروژه کاسا 1000 برای توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه نقش مهمی دارد.
پروژه کاسا 1000 در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان نقش مهم دارد. علاوه بر این در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی افغانستان و منطقه میتونه نقش مهم ایفا بکنه.
پروژه کاسا 1000 1300 مگاوات برق را از تاجیکستان به قرقیزستان ارسال میکند و در ادامه هم پایه های برق قوی در پلخمری مرکز ولایت بغلان در افغانستان ساخته میشود که از این طریق 300 مگاوات برق به افغانستان میرسد و بقیه هم به پاکستان ارسال خواهد شد و افغانستان علاوه بر 300 مگاوات برق سالانه 45 میلیون دلار از این پروژه دریافت خواهد کرد. شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
در کنار این که میتونه در قسمت تامین نیازمندی های برق افغانستان نهایت موثریت ویژه خلق بکنه، میتونه جایگاه اقتصادی افغانستان را در اقتصاد منطقه بیشتر از گذشته برجسته مطرح بکنه و اقتصاد افغانستان را، منافع افغانستان را به منافع اقتصادی کشورهای منطقه به ویژه در بخش برق گره بزنه.
با این حال این پروژه منطقه‌ای بیش از 1 میلیارد دلار هزینه دارد که نیم آن را بانک جهانی و بقیه را هم بانک سرمایه‌گذاری اروپا، بریتانیا، آمریکا و بانک توسعه اسلامی حمایت می‌کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده در تخار آغاز شده و تاکنون هزاران جریب زمین غصبی در این ولایت تثبیت و شناسایی گردیده است. مسئولان کمیسیون بازپسگیری زمین‌های غصب شده در تخار میگویند حدود یک ماه می‌شود که کار این کمیسیون مبنی بر بازگرداندن زمین‌های زراعی دولتی و علفچارهای غصب شده آغاز شده که تاکنون هزاران جریب زمین دولتی و علفچارها از نسل غاصبین و زورمندان در این ولایت برای استرداد تثبیت شده و تلاش‌ها نیز برای شناسایی زمین‌های بیشتر غصب شده ادامه دارد. همکارم سمی خاوری در گزارش ارسالی به همین موضوع اشاره دارد.
کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده در تخار آغاز شده و تا اکنون هزاران جریب زمین غصبی در این ولایت تثبیت و شناسایی گردیده است. مسئولان کمیسیون بازپسگیری زمین‌های غصب شده در تخار می‌گویند حدود یک ماه می‌شود که کار این کمیسیون مبنی بر بازگرداندن زمین‌های زراعتی دولتی و علفچارهای غصب شده آغاز شده تا اکنون هزاران جریب زمین دولتی و علفچارها از نزد غاصبین و زورمندان در این ولایت برای استرداد تثبیت گردیده است و تلاش‌ها نیز برای شناسایی زمین‌های بیشتر غصب شده ادامه دارد. مولوی رحیم الله احدی، مسئول کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده در ولایت تخار، میگوید حدود یک ماه می‌شود هیئت متشکل از 11 اداره مبنی بر بازپسگیری زمین‌های زراعتی و علفچارهای غصب شده از سوی غاصبین و زورمندان کارش را آغاز کرده است. تا اکنون هزاران جریب زمین‌های زراعتی مربوط به دولت و علفچارهای غصب شده تثبیت گردیده است. آقای احدی می‌افزاید در نخستین اقدام کار این کمیسیون 2900 جریب زمین دولتی در منطقه تنگی فرخار از مربوطات طالقان و 300 جریب زمین دیگر نیز در منطقه شهری کنی این ولایت تثبیت گردیده که از سوی غاصبین غصب شده است و تلاش‌ها برای استرداد آن جریان دارد.
فعلا ما دولت تخار تقریبا 25 روز یا 26 روز می شود که ما کار آغاز کرده ایم. الحمدلله ما فعلا از مرکز شروع کرده ایم. در تنگی فرخار تقریبا 2900 جریب زمین ما در اوجا در حالت استرداد هستیم و در اوجا در حالت بررسی هستیم. دیگه در ساحه شهر کنه طالقان پایان پل فعلا در حالت بررسی هستیم که تقریبا 300 جریب زمین ما در او ساحه فعلا تثبیت کردیم که اماراتی بوده و در عین حال در داخل همین 300 جریب زمین 31 نمره اولی رهایشی هم فعلا وجود داره که ما فعلا در حالت بررسی هستیم.
در همین حال برخی از باشندگان در تخار نیز از آغاز کار این کمیسیون استقبال نموده تاکید میکنند زمین های غصب شده باید از زورمندان بازگردانده شود. حفیظ الله یکی از باشندگان تخار میگوید در 20 سال گذشته هر زورمند با استفاده از قدرتی که داشت بیشتر زمین های دولتی را غصب کرده بود که حالا دوباره مسئولان در حال تثبیت آن میباشد و این امر باید تحقق یابد.
زمین طول 40 سال 50 سال اگر میگپ میشد نه جنگ میشد نه زورگویی میشد هیچ زورگویا همه زمین مردم غصب کرده بود. همیال ما میبینیم که در مشارو کنه شاید هزاران جریب زمینی مردم غصب کردگی بودن یا از دریا و از مردم غصب کرده کل زورگویی بود.
حبیب الله یکی دیگر از باشندگان تخار در خصوص این تصمیم حکومت محلی چنین میگوید.
مردم ها زمین های حکومت تصمیم بزرگ گرفتن دیگه حقوق مردم معلوم نبود زمین های مردم بزرگ غصب میشد. این حال خوش هستیم از همین حکومت که آمدن سه مور خمیر جدا میکنن حق مردم جدا میکنن حق دولت دولت تسلیم میکنن حق مردم ده مردم.
این در حالی است که در 20 سال گذشته هزاران جریب زمین دولتی و علفشرها از سوی غاصبین در این ولایت غصب شده بود که اکنون مسئولان حکومت سرپرست در تلاش تثبیت و استرداد دوباره آن به دولت کنونی میباشد. با آنکه رئیس این کمیسیون اطمینان میدهد که کاری آنان مبنی بر تشخیص زمین های غصب شده دولتی در این ولایت ادامه دارد اما دیده شود این کمیسیون قادر به بازگرداندن تمام زمین‌های غصب شده از زورمندان به حکومت سرپرست می باشد یا خیر. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
وزارت امور داخلی طالبان از بازداشت 6 نفر با اتهام قاچاق مواد مخدر و ارتکاب جرایم اینترنتی و کلاهبرداری خبر داد. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از بازداشت 4 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر و 2 تن به اتهام جرایم اینترنتی و کلاهبرداری از مربوطات کابل پایتخت افغانستان خبر می دهد. در خبرنامه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله و رادیو دری فرستادم میگوید که در اثر تلاش معینیت مبارزه با مواد مخدر و یک دست از عملیات از سوی پلیس 4 تن از مربوطات حوزه های دوم، ششم و هفدهم شهر کابل به جرم تولید و قاچاق مواد مخدر گرفتار و بازداشت گردیدند. در این عملیات 71 کیلوگرم چرس به دست آمده. همچنان از سوی ریاست انتک وزارت امور داخله 1 تن به اتهام جرم اینترنتی گرفتار و بازداشت شد. بلال که زیر سن است میگوید.
نام بلال است، ولایت مهدیم باشندی ولایت کابل. یک ویدی بود که پیج یک نفر بود که 2,56,56 هزار منبر داشت که در صورتی که ما او رکت یک نفر تبدیل کردم و صاحبش باز پیدا شده بود از صاحبش کردید که خواستم و پیجش هم ندادم فرین ارزیزی کردم از کارم پشیمان است.
عثمان که از این نایه متضرر گردیده ادعایش را اینچنین ابراز بکند.
ما یک صفحه داشتیم که یک پیچ داشتیم که تمام فالوور ما داخلی و خارجی بود که بیش از 2,56,000 نفر تعقیب داشتیم که بیش از 13 سال ما این سفر را پیش می بردیم. یکی از برادرها ای را هک کردن، ما برشان گفتیم که پیسه خواستن پیسه را ای کردیم، ما دل پیسه را از ما گرفتن و اگر صفحه ما را ندادن دوباره بپس.
همچنان غلام رضا باشنده ای اصلی ولایت غزنی خانه را بالای 20 تن در کابل پایتخت افغانستان به رهن داده بود که نیز گرفتار گردیده است.
ما کسی هستم که به حساب از روی مشکلات با گرفتم خانه را به کسی گرو می دادم، پس اونا مثلا 2,3,000,000 برای می دادن، ما 6,8,9,000 که شما بس خانه پس به خود کرایه می دادن. ما همین قسمی متواتر کار می دادم، پیدا کرد رفت هر وقت زیاد شد بالا چندین نفر شد.
سمنوال ابوذر مدیر عمومی تحقیقات اداره انتک وزارت امور داخله درباره گرفتاری این دو تن میگوید.
دغه غلام رضا نامی چې څلور کاله مخکې د منګل وطنوالو نه په حدود د 4 میلیونو افغانۍ په ارزښت پیسې په فریبکاري وړي ول، چې دوی ته یې کورونا په ګرو ورکړي وو او بیا هغه ګروي په بل شی ګرو کړي ول. سو د دنده یې په خپل شلو نه اضافه تر عرض لري نو کله سه بیا رسین موږ ته رسول په یو هفته په ترس کې مو کس له مزار نه ونیو ای شخص بلانم که زیر سلام هست با همکارای دیگه خود به حک کردن فیسبوک می پرداختن که از چندین فیسبوک ها رو حک کردن که از اوج هم یک کس بر ما آرز شدن که 2.5 لاک فالوورز داشته یادم فیسبوک از او رو پیچ از ای رو حک کردن و با اولای کس دیگه و فروش رساندن به ولایت لوگر دیگه دوسیه از این بال تکمیل شدن است و انشالله با ارگان عدلی و قضایی می سپاره میشه.
گفتنیست که با به قدرت رسیدن حکومت موقت طالبان جرایم جنایی تا حدود زیاده در کابل پایتخت افغانستان و سایر ولایات این کشور کاهش یافته است. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارانم قریشی و خاوری و همچنین از همراهی شما عزیزان. نخستین نشست از سلسله نشست‌های علمی و مطالعاتی در زمینه تبیین فعالیت‌های سردار شهید قاسم سلیمانی تحت عنوان میزگرد تخصصی مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری در منطقه غرب آسیا در تهران آغاز شد. در این نشست قرار است ابعاد میدانی، حقوقی و بین‌المللی مبارزه با تروریسم و نقش برجسته سردار شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم در منطقه غرب آسیا مورد بررسی قرار گیرد. در این نشست ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، عباس علی کدخدایی رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوق و بین المللی دوسیه ترور و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، ایرج مسجدی سفیر سابق ایران در عراق حضور دارند. خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. قبل از خداحافظی با اطلاعاتم میرسانم که انشاءالله سرویس بعدی خبرها را در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شنونده خواهید بود. انشاءالله که فرصت داشته باشید و با ما همراه باشید. با اتفاق سیر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
میگم چقدر خوب شد که آمده میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله. انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
چرا زیدن لبخندت همین معجزه تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه. فقط یک بار تو رو دیدم شروع یه نیاز میشه، یا آن کنار تو بودن یه عمر خاطر ساز میشه. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی شبیه ما بر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. فراموش کردنت از عمر من بیشتر زمان میخواد. تو دنیای منی، اینو کنارت تجربه کردم که دنیا گردیه. این که دارم دور تو میگردم، چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی شبیه ما بر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه منو.
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگل های سرسبز، دریا داینه.
بیستی ایرم بیزی خود دم بیزن سفر ایلی هستی.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگ باشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. در برنامه امروز هم میخواییم سری بزنیم و یکی از شگفتی های طبیعت ایران و با آن آشنا شویم. همراه ما باشید.
اگر عاشق درخشش ستارگان در آسمان هستید،
اگر عاشق آبی زنگاری دریا هستید، اگر عاشق درخشش طلایی رنگ شنهای کویری هستید و اگر به دنبال آرامش همان هدیه نابی که شاید خیلی از انسانها در نقاط مختلف این کره خاکی به دنبالش هستند هستید، از شما دعوت میکنیم که در برنامه امروز با ما همراه شوید تا شما را با یکی از دیدنی های شگفت‌انگیز ایران یعنی روستای درک که همه این زیبایی ها را یک جا دارد آشنا کنیم. درک، یا اگر بخوایم کاملتر اسمش را بگوییم درک زرآباد، در جنوب شرقی ایران و در انتهای نقشه استان سیستان و بلوچستان و نزدیک مرز دریایی دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان واقع شده است. درک با منطقه آزاد چابهار 170 کیلومتر و با شهرستان کنارک 120 کیلومتر فاصله دارد. درک در لغت به معنی سکونت در کنار در است. این روستا یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن این که تنها نقطه‌ای از ایران است که کویر با دریا پیوند می‌خورد و می‌توانید با طور همزمان از زیبایی دریا و کویر لذت ببرید. البته جالب است بدانید که فقط چند نقطه در دنیا وجود دارد که دریا و صحرا با یکدیگر در یک قاب قرار دارند. سواحل کشور نامیبیا و سواحل کشور شیلی مطرح‌ترین ساحل‌های شبیه روستای درک زرآباد هستند. تپه‌های ماسه‌ای روستای درک حاصل رفاقت باد با خاک و زمین هستند. خاک بدون هیچ گونه مقاومتی خودش را به دست باد سپرده و حتی گاهی خشونتش را پذیرفته است. باد نیز با هنرمندی تمام و با ظرافت خاص نقوشی را بر سطح خاک ترسیم کرده است. این تپه‌های زیبا در جایی با دریای نیلگون تلاقی می‌کنند. روستای درک زرآباد یک روستای ساحلی بکر و زیباست. وجود چهار گونه ساحل مرجانی، صخره‌ای، شنی و ماسه‌ای از عجایب این روستاست. وجود دریای نیلگون و درختان نخل سرسبز که تداعی کننده بهشت است و جذابیت این روستا افزود است. وزش بادهای موسمی از اقیانوس سبب شده تا این روستا حتی در فصول گرم هم نسبت به مناطق دیگر هوای خنک‌تری داشته باشد. وجود درختان کله هم به زیبایی هرچی بیشتر منطقه اضافه کرده است. داشتن چنین اقلیمی باعث شده تا محصولات کشاورزی دیگری همچون چیکو، پاپایا یا خربزه درختی، انبه، زیتون محلی، بادام، تربوز، طالبی و نارگیل هم در آن کشت شود. البته در کنار همه این نعمت‌های الهی، زیبایی غروب خورشید در این روستا و رنگ قرمزی که آسمان را در بر می‌گیرد را نیز نمی‌توان فراموش کرد.
من الان توی یه بیابونم که رمل شن و نخل و کویر شنی مشابهش احتمالا روستای مصر، کویر مرنجاب، متین‌آباد، خارا، ورزنه و جای دیگه حتما دیدین، ولی اینجا یه فرق بزرگی داره با همه این کویرها که بهتون گفتم. اینجا شما کافیه یه دور برگردین. آخ 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 آخ. اون وقت این کویر سوزان میشه یه دریا با نسیم خنک، باد خوب، البته گرماش هم داره، ولی خب بادی که از دریا میاد لذت این گرما رو خیلی جذابتر میکنه. شما فقط با یه چرخش از کویر به دریا. فکر کنم توی ایران فقط این اتفاق نیست، ما توی ایران فقط اینجا رو داریم که محل تلاقی کویر و دریاست، روستای درک، حدود 200 تا 250 کیلومتری شهر چابهار. من نمیتونم ذوقم و از اومدم به کویر و رمل شن و لذتی که داره شما قایم کنم. واقعا خیلی خوبه، یعنی همون کویرهایی که ما میریم و قل خوردن. و بعد از همیشه دوست داشتید بعد اینکه میریم کویر چیکار کنین؟ یعنی تو اون گرما همیشه آدم دوست داره وقتی میره کویر و خیلی گرمش میشه، خب تحرک اینجا بالا هست، بالا پایینه این شنا. تنها چیزی که با آدم لذت میده به نظر من آبتنیه که خب اینجا داریم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این برنامه سفری کردیم به روستای زیبای درک زرآباد در سیستان و بلوچستان. همچنان با ما همراه باشید. یکی دیگر از عجایب روستای درک وجود چاه‌هایی با آب شیرین و زلال در این روستاست. واقعا جالب است که در چند متری دریا انواع درختان گرمسیری به ثمر نشستند و شما می توانید با حفر چاه 2 متری آب شیرین و زلال داشته باشید. آب این چاه‌ها همان آبی است که ساکنان محلی این روستا محصولات کشاورزی همچون انواع تربوز، ذرت، نخیلات و غیره را با آن کشت و برداشت میکنند. یکی دیگه از مزیت‌های این روستا وجود شن‌های کنار ساحل و تپه‌های ماسه‌ای است که خاصیت درمانی دارند. شن‌های کنار ساحل درک و تپه‌های ماسه‌ای و رمل‌های سفید برای درمان دردهای عضلانی و استخوانی بسیار مفید هستند و به همین دلیل به گردشگران پیشنهاد می‌شود که صبح زود و زمانی که آفتاب می‌تابد به ساحل رفته و بدن خود را روی شن‌های این ساحل قرار دهند و یا اینکه خود را در چاله‌های شنی قرار دهند تا دردهای عضلانی و استخوانی‌شان بهبود یابد. اهالی درک از قوم بلوچ هستند و مردان آن بیشتر لباس‌های سفید و شلوارهای لیفه‌دار و برگردار بر تن دارند. زنان نیز با لباس‌های فوق‌العاده زیبای سوزندوزی شده و پرنقش و نگار جلوه روستا را زیباتر می‌کنند. مردم این منطقه بیشتر به کار ماهیگیری مشغول هستند، اما کشاورزی هم در میان آنها رواج دارد. مسافرانی که تاکنون از این روستا دیدن کردند، همگی از لطف بی‌پایان اهالی بسیار تعریف کرده و خود را مهمان سفره‌های پر از غذاهای محلی که با ادویه‌های سنتی و دستساز مادران و زنان روستا تهیه می‌شود، دیدند. از اوایل تا اواسط بهار بهترین زمان برای سفر به درک است. در فصل تابستان اما افزایش دمای هوا لذت سفر به این منطقه را کم می‌کند. در خزان هم هنوز هوا در سیستان و بلوچستان کمی گرم است، اما بادهای موسمی مونسون آب و هوای چابهار و سواحل دریای عمان را تا اندازه زیادی مطبوع می‌کند و مسافران بسیاری را در این زمان به سوی خود می‌خواند. اما شاید زمستان یکی از بهترین فصول برای سفر بر روستا و ساحل درک باشد. به دلیل بکر و کوچک بودن روستای درک، هتل یا مهمانخانه برای اقامت وجود نداره، اما اگر از محلی ها مکانی برای ماندن بخواهید، اونا به شما پیشنهادهایی خواهند داد. البته میتونید اقامت در چادر یا اتومبیل را نیز انتخاب کنید و از آسمان پر ستاره و زیبای این روستا بیشتر لذت ببرید.
میروم با رفتنم دریا پریشان می شود، چابهار شهر جیت در گیر طوفان می شود، گیسوان در همت از جمر زابل می وزد، چشمای خاشیت من به سراوان می شود. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری. جبین تو نی آینو دین، تو درنگ تو خوشبو بیا که پتنر بین، تو نی عمر دوبارک تو نی چمانی رک، من که ساروش ندارین تمنا کرتگنو. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری.
خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم در همینجا به پایان رسید. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و حتما از درک دیدن بکنید و از جاذبه های طبیعی این روستا لذت ببرید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم. و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از حسار مرحمت کن یا خیر، احساس قرار مرحمت کن یا خیر. دردیم کمی مژده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. سلام، سلامی از روی محبت و صمیمیت به شما دوستان همیشگی و همخرار. اولین روز هفته تان پر از خیر و برکت. ارجمندان، صدای ما را از رادیو دری و از برنامه قرار بندگی میشنوین. ممنونم که با مایید. جهت یادآوری خدمت شما عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:56 دقیقه و 10 ثانیه خواهد بود.
باغ دلبری و پچ پچ و ناز است از آن میگویند. عاشقان عاشقان پنجره باز است از آن میگویند. قبله هم سمت نماز است از آن میگویند. عاشقان عاشقان هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید. یار ما یار ما بنده نواز است از آن میگویند، از آن میگویند. قبله هم سمت نماز است.
شخصی به نام حسین ابن اولوان میگوید: در مجلسی که برای کسب دانش شرکت کرده بودم نشسته بودم و هزینه سفر من تمام شده بود. یکی از کسانی که در آن جلسه بود گفت: برای این گرفتاری به چه کسی امیدواری؟ گفتم: به فلانی. گفت: به خدا سوگند حاجتت برآورده نمی شود و به آرزوی خود نخواهی رسید و مقصودت حاصل نخواهد شد. گفتم: از کجا می دانی؟ خدا تو را بیامرزد. گفت: من از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود خدای متعال فرموده است به عزت و عظمت و شرف و بزرگواری و سلطه‌ام بر جمیع ممکنات سوگند که آرزوی هر کس را که به غیر من امید بندد ناامید خواهم کرد و لباس ذلت و خاری بر او خواهم پوشاند و او را از پیش خود میرانم و از فضل خیش دور میکنم. آیا در گرفتاری ها غیر من را می طلبد در صورتی که گرفتاری ها به دست من است؟ آیا به غیر من امید دارد و در خانه غیر مرا می کوبد با آن که کلید های همه درهای بسته نزد من است و در خانه من بروی کسی که مرا بخواند باز است؟ کیست که در گرفتاری های خود به من امید بسته و من امید او را قطع کرده باشم؟ چه کسی در مشکلات بزرگی که برای او پیش آمده است و من امیدوار گشته که امیدش را قطع کردم؟ من آرزوهای بندگانم را پیش خود محفوظ داشتم و آنها به حفظ و نگهداری من راضی نگشتند و آسمانها را از کسانی که تسبیح من خسته نمی شوند یا فرشتگان پر کردم و آنها فرمان دادم که درهای بین من و بندگانم را نبندند، ولی آنان بندگان به قول من اعتماد نکردند. آیا کسی که به غیر از من امیدوار است نمی داند که اگر برای او حادثه پیش آید چه کسی غیر از من می تواند بدون اذن من گرفتاری او را برطرف سازد؟ پس چرا از من روی گردان است با این که از فضل و کرم خود چیزی به او دادم که از من نخواسته بود؟ سپس آن را از او میگیرم و برگشت آن را از من نمیخواهد و از غیر من میطلبد. او درباره من چه اندیشه‌ای دارد؟ من که بدون تقاضا و سوال به او عطا میکنم، آیا هنگامی که از من بخواهد به او پاسخ نمیدهم؟ آیا من بخیل هستم که بندم مرا بخیل میپندارد؟ آیا هر جود و کرمی از من نیست؟ آیا عفو و رحمت در دست من نیست؟ مگر من محل آرزوها نیستم؟ بنابراین چه کسی جز من می تواند آرزوها را قطع کند؟ آیا آنها که به غیر من امید دارند نمی ترسد از عذاب من یا از اینکه نعمتهایم را از آنان قطع کنم؟ اگر همه اهل آسمانها و زمینم به من امید بندند و به هر یک از آنها به اندازه امیدواری همه آنان بدهم، به اندازه عضو مورچه‌ای از فرمان روایی و قدرت ملک من کاسته نمی شود و چگونه کاسته شود از ملکی که من سرپرستان هستم؟ پس بدا به حال آنها که از رحمتم ناامیدند و بدا به حال آنها که مرا معصیت کرده و از من پروا ندارند. و برنامه قرار بندگی است که از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. در ادامه همراه میشیم با کارشناس محترم حجت الاسلام رنجبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما در زیارت جامعه در بصره اهل بیت می خونید اهل ذکر، اهل بیت اهل ذکرن، نه یعنی تسبیح دستشون دائم سبحان الله سبحان الله میگن، نه، اهل ذکرن. ذکر یعنی قرآن. اهل ذکر یعنی کسی است که اهلیت داره، شایستگی داره با قرآن ارتباط برقرار بکنه. شایستگیش به خاطر چیه؟ به خاطر طهارتشه. لا یمسه الا المطهرون. کسانی میتونن وارد باغ قرآن بشن و برخوردار بشن که طاهر باشن، اهل طهارت باشن. اینا اهلیت دارن. نظام میگه اهل بیت اهل ذکرن. اینا اهلیت دارن که با قرآن ارتباط داشته باشن. به خاطر همین اینها از قرآن یه دریافتهایی دارن، یه برداشتهایی دارن که من و شما نمیتونیم داشته باشیم. به همین خاطر به ما گفتن دنبال سر اینا را بیفتید. به همین خاطر به ما گفتن قرآن به تنهایی به کار شما نمیاد، چون شما نمیتونید اون حقایق رو درک و دریافت کنید به خاطر اینکه اون طهارت رو ندارید. و ما اهل بیت رو کنار قرآن گذاشتیم به خاطر همین. المظهرین لامر الله و نهیه، اینها هستن که میتونن اوامر الهی رو، نواهی الهی رو باز کنن، بشکفن و حقایقش رو در اختیار شما بگذارن. شما نمیتونید. من و شما باشیم میگیم آقا کی گفته حجاب واجبه؟ کجای قرآن نوشته؟ شما آیه شنشون. خب خیلی چیزا نیست. حالا حجاب که البته هست. خب نمازم که دو رکعت میخونی کجای قرآن نوشته؟ این روزه هم که با این آداب میگیری کجای قرآن نوشته؟ این حج هم که با این احکام به جا میاری کجای قرآن نوشته؟ چند تا آیه ما درباره حج داریم؟ از کجای آیاتی که درباره نماز هست شما تعداد رکعات نماز به دست میاری؟ که هر نمازی چند رکعته و هر رکعتی چگونه هست؟ این از کجای این آیات در؟ این کار من و شما نیست، کار اهل بیت. المظهرین لامر الله میگن ما میتونیم. خدا فقط یک کلمه میگه اقیم الصلاة، نماز رو به پا بدارید. منم که از دل این اقیم الصلاة صدها حکم بیرون میکشم، میگم این نماز چگونه باید باشه، بدونی که چیزی بهش اضافه کنم، نه، از دل خودش بیرون میکشم. همون کاری که خاک با دانه گندم میکن. شما یه دانه گندم میدی به خاک بهش ریشه میده؟ ابدا. اگه خاک میتونست ریشه بده که نیازی به دانه نداشت. خاک بهش جوانه میده، ساقه میده، خوشه میده، ابدا. همه اینا تو خودشه. منتها خاک این هنر رو داره که از دل این دانه ریشه، ساقه، خوشه رو بیرون بکشه. میگن ما با آیه‌های قرآن همان میکنیم که خاک با دانه دانه های گندم. تو میشنوی اقیم الصلاة، ولی ما یه عالمه حرف از دل این در میاریم، یه عالمه آداب و احکام در میاریم که شما محال بهش برسی. همونطوره که دانه گندم رو میدن دست شما، بسم الله ریشه شو نشون بده، جوانه شو نشون بده. شما وقتی میشکنی میشکافی یه خورد آرد میبینی وسطه، چیز دیگه رو میبینی، ولی خاک اینجوری نمیبینه. خاک همه اینا رو از دل همین بیرون میکشه. ما با این آیات همون کاری میکنیم که این خاک با اون دانه ها. پس شما به ما احتیاج دارید. این هنر ماست. المظهرین لامر الله و نهیه. پس ما اگر چهار تا روایت در رابطه با حجاب گفتیم از جیب خودمون در نیاوردیم، ما از همین آیات گرفتیم. همون طوری که همون نمازی که میخونیم ما از این آیات گرفتیم. چطور نماز طبق آداب و احکامی که ما میگیم تسلیمی، تمکین میکنی، چون و چرا نمیکنی، ولی وقتی به حجاب میرسی چون و چرا میکنی؟ کجای قرآنه؟ خب باید از ما بپرسی. المظهرین لامر الله و نهی. کار ما تو عالم همینه، ما رو کنار قرآن گذاشتن به خاطر همین که ما از دل آیات چیزهایی بیرون بیاریم که تو نتوانی و امثال تو نتوانم.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقت دربی شکران، شکران یا
الطاعم الشاكر له من الاجر كاجر الصائم المحتسب. کسی که غذا میخورد و خدا را شکر میکند، پاداشش مانند انسانی است که روزه گرفته و کف نفس کرد. خیلی ها غذا میخورند اما شاکر نیستند. الطاعم الشاكر، اما این غذا که میخورد میگه الحمدلله رب العالمین. در حالات بعضی بزرگان داریم هر لقمه غذا که به دهان می‌گذاشتند می‌گفتند الحمدلله رب العالمین. می‌فرماید انسان سالمی که خدا را شکر کند، اجر انسان مبتلا و بیمار و گرفتار صابر را به او می‌دهند. سالمه اما شاکره. به خاطر این شکری که می‌کند چنین پاداشی به او میدهند. کسی که عطا به او شده، نعمت به او داده شده و شاکر خداست، اجرش مانند انسان محرومی است که قانع است در زندگی. یعنی هم کسی که سالم است، هم کسی که طائم است غذا را میخورد، و هم انسانی که خدا به او ثروت داره، به خاطر این صفت شکری که دارد خدا به او پاداش مضاعف.
این توفیقیست که آدم نعمتهای خدا را به جا مصرف کند. اگر به جا مصرف کنه این شکر، نه اینکه یه وقت به زبون آدم میگه الهی شکر اما شکر نکرده، به نامحرم داره نگاه میکنه میگه الهی شکر، چه الهی شکر؟ بله، نامحرم نگاه میکنه میگه خدای الهی شکر امروز نهار خوبی، الهی شکر نهار خوبی امروز نصیب ما شد، الهی شکر، داره گناه میکنه، این شکر نکرده. شکر اونه که اون نعمتایی که خدا بهت داده گوش داده، با این گوش باید موعظه بشنوی، نصیحت بشنوی، قرآن بشنوی، حرف خوب بشنوی. لذا یه حدیث داره، ما به بعضی ها ثروت میدیم ببینیم اینا چه میکنن با این ثروت، آیا با این ثروت افرادی که به اونا مراجعه میکنن کمک میخوان به اونا کمک میکنن یا نه. اگه کمک بکنن ما این ثروتی رو زیاد میکنیم، و اگر کمک نکنن این نعمتی که به او دادیم ازش میگیریم. شکر نعمت نعمت هست افزون کند، کفر نعمت از کفر بیرون کند. سعدی هم میگه هر نفسی که فرو میرود ممد حیات هست، و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نعمتی شکری لازم، و از اصل زبان که براید که از عهده شکرش به. همین که ما شکر میکنیم خود اینم شکر داره.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقت دربی شکران، شکران یا شکران.
دعوت میکنم که در این فرصت شنونده تلاوت سوره مبارکه حمد و هفت آیه ابتدایی سوره مبارکه بقره باشید با صدای قاری محترم استاد علیرضا سبحانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب